در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یکشنبه 26 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه فوریه سال 2015 میلادی و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شنوندگان شب بیدارمون در ایران بخیر و سلامی گرم به همه شما همراهانی که از گوشه و کنار جهان با ما هستید و ساعتی از عصر شنبه گرفته تا بامداد یک شنبه رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو با حاصل کار و تلاش همکارانم در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. در صف نخست همکاران وحید پوراستاد اینجاست با تازه ترین خبرها و در آغاز خبرها رو بشنویم.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی در سال 2006 با فیلم آفساید برنده خرس نقره این جشنواره شده بود. آقای پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در نشستی اضطراری در ریاض پایتخت عربستان خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن بر اساس فصل 7 منشور این سازمان شدند. این فصل به تهدید صلح و امنیت جهانی و اعمال متجاوزانه مربوط می شود و شورای امنیت اجازه می دهد مجوز استفاده از نیروی نظامی یا تحریم های اقتصادی را صادر کند. شورای همکاری خلیج فارس پیش از این قبضه قدرت توسط حوثی ها را در یمن کودتا خوانده بود. همزمان با این نشست خبرگزاری ها تظاهرات ده ها هزار تن بار دیگر در چند شهر یمن علیه حوثی ها خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز معترضان شعارهایی نیز علیه ایران و روسیه می دادند. خبرگزاری دانمارک به نقل از پلیس این کشور از کشته شدن یک نفر در تیراندازی به سوی کافه محل برگزاری نشستی درباره اسلام و آزادی بیان در کوپنهاگ خبر داده است. 3 مأمور پلیس هم زخمی شدند. به گفته پلیس دانمارک مهاجمان 2 نفر بودند که 10 گلوله به سوی این محل شلیک کردند و سپس با ماشین گریختند. دولت‌های فرانسه و هلند این حمله را محکوم کردند. قانون مدافعان حقوق بشر در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شدند. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند، مجرم دانست. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. مراسم 10 سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان روز شنبه در بیروت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری، پسر رفیق حریری که اکنون در عربستان سعودی و فرانسه ساکن است، نیز به همین منظور به بیروت رفته بود. رفیق حریری در سال 2005 در انفجاری همراه 22 نفر دیگر در بیروت کشته شد. خانواده و هوادارانش حکومت سوریه را در آن انفجار دخیل می‌داند. و خبر آخر این که محمود عربی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه از کشف بیش از 350 کیلوگرم مواد منفجره در استان سیستان و بلوچستان و انهدام گروهی که آن را تروریستی نامید خبر داد. به گفته وی این مواد منفجره شامل مقادیر زیادی سلاح گرم و سرد، فشنگ‌های جنگی و بمب‌های دست‌ساز بود. از الهه
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. قبل از هر چیز سری می‌زنیم به جشنواره فیلم برلین، برلیناله، جایی که ساعتی پیش جایزه خرس طلایی این جشنواره به فیلم تاکسی جعفر پناهی تعلق گرفت و با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. واکنش یک کارشناس سینما را در این باره جویا شدیم. خبرها حاکی از کشته شدن یکی از رهبران عشایر سنی مخالف گروه خلافت اسلامی در بغداد است. زنده و مستقیم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه نیز می رویم. اصولگرایان ضمن هشدار درباره خطر فرسایشی شدن توافق هسته‌ای اگر دو مرحله‌ای باشد تاکید می‌کنند که توافق باید همزمان و یک مرحله‌ای باشد. ما هم دیدگاه یک کارشناس رو در این باره، کارشناس علوم سیاسی رو جویا شدیم.
اجرای همزمان توافق و برداشتن تحریم ها میسر نیست. این یه مقدار خوشبینی بیش از حده که ما فکر کنیم که اگر در اصول توافق شده در اجزا هم توافق خواهد شد.
و برنامه دیدگاه ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. خرس طلایی جشنواره برلینالِ یا جشنواره فیلم برلین به جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، برای فیلم تاکسی تعلق گرفت. اجازه بدید که یکسره به سراغ بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم برلین بریم و از او بیشتر از این بدونیم. بابک، به شما سلام میکنیم اگر صدای ما را دارید.
شب بخیر میگم به همه همراهان رادیو فردا. همونطور که اشاره کردین، فیلم تاکسی برنده جایزه خرس طلایی 65مین دوره جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی با دریافت این جایزه، هرچند در غیاب ایشون هم اهدا شد، مهمترین جایزه 3 سال اخیر سینمای ایران رو گرفت. از زمان اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین، سینمای ایران جایزه با این اهمیت دریافت نکرده بود. این جایزه همونطور که اشاره کردم در غیاب آقای پناهی اهدا شد. هانا سعیدی که بازیگر فیلم هست و همچنین خواهرزاده آقای پناهی که همراه همسر آقای پناهی در سالن کاخ جشنواره برلین حاضر بود، این جایزه را دریافت کرد. خیلی هم احساساتی بود و به این ترتیب میتونیم بگیم که آقای پناهی یک جایزه دیگه به مجموع جوایز خودش اضافه کرد. پیشتر از اینها آقای پناهی تونسته بود از جشنواره فیلم ونیز جایزه اصلی جشنواره فیلم ونیز رو با فیلم دایره دریافت کنه. در جشنواره فیلم کن جایزه ویژه بخش نوعی نگاه رو گرفته بود و حالا هم با خرس طلایی جشنواره فیلم برلین میتونیم بگیم از سه جشنواره مهم دنیا هر سه جشنواره جوایزی گرفته و در واقع در کلکسیون افتخار خودش فقط نخل طلایی جشنواره فیلم کن رو کم داره.
بابک، تا چه حد انتظار می رفت که جعفر پناهی این جایزه رو دریافت کنه؟
فیلم تاکسی یکی از نخستین فیلم هایی بود که در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. روز جمعه در دومین روز جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. از همون زمان، قبل از اینکه بسیاری از فیلم های دیگه بخش مسابقه و سایر بخش ها به نمایش درآیند، استقبال منتقدان از این فیلم خیلی زیاد بود. نشریات و رسانه‌های مختلفی که هر روز از جشنواره فیلم برلین خبر و گزارش تهیه می‌کردن، در تمام نظرخواهی‌ها و نظرسنجی‌ها، نقدهایی که نوشته می‌شد، همه به فیلم تاکسی اشاره می‌کردن. اینکه یکی از فیلم‌های مهم جشنواره امسال خواهد بود و در جدول نظرخواهی از منتقدان هم تا همین روزهای آخر فیلم تاکسی جزو سه فیلم برتر جشنواره بود. از این لحاظ بسیاری این پیشبینی رو میکردن که این فیلم بتونه یکی از جوایز اصلی جشنواره رو بگیره، ولی حالا خرس طلایی جایزه اصلی به این فیلم رسیده. نشون میده که داوران جشنواره در میان 19 فیلم دیگری، در میان حالا 18 فیلم دیگری که در بخش مسابقه حاضر بوده، هیچ فیلم رو به اندازه فیلم تاکسی مستحق دریافت این جایزه ندونستن.
بابک، با اینکه فرصت زیادی برامون نمونده، اما از خود فیلم تاکسی برامون بگو.
بیشتر هم حتما اشاره شده و پیگیران رادیو فردا احتمالا میدونن فیلم در یک تاکسی میگذره. آقای پناهی خودش راننده این تاکسی هست و مسافران مختلفی سوار این تاکسی میشن. در بخشهایی از فیلم به نظر میرسه که فیلم حالت مستند داره، اما در بخشهایی دیگه به نظر میرسه که از روی متن و فیلمنامه نوشته شده. مسافران از طیف‌های مختلفی هستند، به مسائل مختلف اجتماعی در فیلم اشاره میشه. یکی از سرشناس‌ترین مسافرانی که سوار فیلم میشه خانم نسرین ستوده است که در اونجا درباره وضعیت خودش، پرونده خودش صحبت میکنه. طیف دیگری از مسافران هم هست، مثلا همین هانا سعیدی که در مراسم اختتامیه جایزه رو گرفت، یکی از مسافران این تاکسی است که در نقش واقعی خودش که خواهرزاده آقای پناهی هستش، از دن مدرسه سوار تاکسی میشه و اونجا اتفاقا در دیالوگ‌های مهمی هم مفاهیم مختلفی از محدودیت، سانسور و نگاه حاکمیت به مسائل فرهنگی و هنری رو صحبت میکنه با دایی خودش که آقای پناهی هست. از این لحاظ یکی از فصلهای قابل توجه فیلم هم ساخته میشه. در مجموع میشه گفت که فیلم تاکسی در میان فیلم های دوره اخیر فیلمسازی های پناهی، این یک فیلم نیست و فیلم پرده بسته، اثر شاخصتریه و فیلم بهتری هستش. اما خب بعضی از منتقدان اشاره میکردن که هنوز به ساختهای اوج آقای پناهی مثل دایره، مثل طلای سرخ، مثل آفساید نزدیک نشده فیلم، ولی با این همه برلین ترجیح داد که خرس طلایی خودشو به این فیلم بده.
بابک متاسفانه وقتمون به پایان رسیده، اگر برات مقدوره در چند ثانیه از جوایز و برندگان دیگه هم خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشی برامون بگو.
دو سه نکته قابل توجه، یکی این که بازیگران فیلم 45 سال که دو بازیگر شناخته شده هستن، شارلوت رامپلینگ و تام کورتنی، و هر دو برنده جایزه بهترین بازیگران زن و مرد شدن و خرسای نقره‌ای رو گرفتن. فیلم‌های شیلیایی خیلی موفق بودن، تونستن که جایزه بزرگ داوران و جای خرس نقره‌ای جایزه بزرگ هر داوران به فیلم شیلیایی کلوب رسید. خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه هم به یک فیلم شیلیایی دیگه رسید به نام دکمه صدف. در رشته کارگردانی هم داوران دو خرس نقره‌ای دادن، یکی به فیلم آفریم، فیلم مشترک از جمهوری چک، بلغارستان و رومانی، و فیلم لهستانی بدن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر، فرستاده ویژه رادیو فردا به جشنواره فیلم برلین گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما در مورد فیلم تاکسی و خرس طلاییش همکارم امیر مصدق کاتوزیان، دیدگاه جمشید اکرمی، کارشناس و استاد رشته فیلم و سینما رو جویا شده. نخست واکنش آقای اکرمی.
من خیلی خوشحال هستم که این اتفاق برای این فیلم افتاد. به آقای پناهی، به همه کسایی که بهشون کمک کردن که فیلم ساخته بشه، به همه همیهنان تبریک میگم. به حال این شوخی نیست که آدم جایزه اول یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیا رو بگیره. فکر کنم یکی از اون لحظه‌های طلایی سینمای ایرانه که ما در گذشته هم چند تا نمونه‌شو داشتیم.
فیلمو دیدین خودتون؟
بله، من این شانس هم داشتم که فیلمو ببینم. فیلم خب میشه دو جور بهش نگاه کرد، یا خود من لااقل به قبال همچین فیلم میتونم از دو موضع صحبت بکنم. یکی از موضع یک فعال سینمایی به اصطلاح، یک آدم اکتیویست که همیشه راجب سینمای ایران و به خصوص راجب سانسور در سینمای ایران صحبت کردم، چیز نوشتم، حتی فیلم ساختم، سانسور هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. از این نظر خب من خیلی خوشحال میشم وقتی یه همچین فیلمی که مستقیما میشه گفت حتی راجع به سانسور فیلم در ایران هست به همچین موفقیتی میرسه. حالا میشه از موضوع منتقد فیلم هم به فیلم نگاه کارشناسی کرد.
آیه اکرمی، حالا از دیدگاه یک منتقد فیلم، فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی که شنبه شب برنده خرس طلایی جشنواره امسال فیلم برلینال آلمان شد، در مقام مقایسه با فیلم‌های دیگه این کارگردان ارزش هنریش در چه حدیه؟
میشه گفت که این بهترین کار آقای پناهی نیست. البته ما کارهای فوق‌العاده ازشون دیدیم، فیلم‌های مثل آفساید رو دیدیم، فیلم دایره رو دیدیم و طلای سرخ، و این فیلم در اندازه‌های اونا نیست، ولی خب طبیعتاً این به خاطر محدودیت‌هایی که فیلمساز داشته، به خصوص بعد از اون دو فیلمی که ناچار بود فقط در محدوده یه خونه یا یک ویلا کار بکنه، اینجا تونسته بیاد یه کمی بیرون. البته بازم در محدوده تاکسی هست، خودشون نقشه راننده تاکسی رو در واقع بازی میکنه، حتی بدون اینکه نقش بازی بکنه. اول خودشون به مسافرایی که سوار میشن نمیگن کی هستن، ولی یکی از مسافرها بعد تشخیص میده که ایشون آقای پناهیه، و بعد با کمک دوربین هایی که هست توی خود ماشین و دور و بر ماشین، تونستن باز یک تصویر واقعا از اجتماع امروز ایران ترسیم بکنن. و این در ادامه همون دربره های اجتماعی آقای پناهی توی همه فیلم هاشون باستاب داشته، منطقه خوب در زمان های بوده که ایشون با آزادی کار کرده و تونسته کار خیلی بهتری ارائه بده، ولی این فیلم با محدودیت ساخته شده و این محدودیت طبیعتا توی خود فیلم هم نشون داده میشه و یه ارزش فیلم هم، ارزش های سینمای فیلم هم طبیعتا اثر میذاره.
پس یه توازنی بین ارزش هنری این فیلم آقای جعفر پناهی تاکسی و سایه سیاست که محدود کرده کارگردان رو در ساختن فیلم برقرار شده با دادن این جایزه.
اگر دقت کرده باشید آقای آنافسکی هم که رئیس هیئت داوران بود و جایزه رو اعلام کرد، اولین واژه‌ای که از ذهنش بیرون اومد در توجیه این که چرا این جایزه رو به این فیلم دادن، واژه محدودیت بود. یعنی این نشون میده که موضع خود داوران چی بوده و دلیلی که به فیلم جایزه دادن بیشتر میتونم بگم دلیل سیاسی بوده، که البته خود آقای تاسیک هم اعتراف کرد، مدیر فستیوال، که گفت ما زمین که زرق و برق داریم و رد کارپت داریم ولی ما یک رویداد سیاسی هم هستیم.
درباره فیلم تاکسی و خرس طلاییش که در جشنواره برلین‌آله دریافت کرده، همکارم امیر مصدق کاتوزیان دیدگاه جمشید اکرمی، کارشناس و استاد رشته فیلم و سینما رو جویا شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون روی خط تلفن ماست. خبرها از کشته شدن یکی از رهبران عشایر سنی مخالف گروه خلافت اسلامی در بغداد پایتخت عراق حکایت داره. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری بریم و ببینیم که فرد کشته شده چه کسی است و این اتفاق از چه اهمیتی برخورداره. ایلیا به شما سلام میکنیم، منتظر پاسخ شما هستیم.
بله خانم راهشان، سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. یکی از شیوخ عشایر کشته شد، همینطور که گفتید، با نام قاسم سویدان الجنابی، به همراه فرزندش و 6 تن از همراهانش که محافظانش بودند. هنوز مشخص نیست چه کسی این شخص رو کشته. این شخص سر رهبر یکی از عشایری بود که با خلافت اسلامی، با گروه خلافت اسلامی مخالف هستند و بارها با این گروه وارد نبرد شدند. اهمیت کشته شدن این فرد، همون طرفی هست که اونو کشته، به خاطر اینکه این شخص، این رهبر عشایری و همراهانش توسط کسانی که لباس نظامی به تن داشتند و نقاب به صورت زده بودند در جنوب بغداد روبوده میشن و به یک منطقه شیعه نشین در جنوب بغداد که همون محله صدر هست هدایت میشد. در اونجا یکی از نمایندگان، آقای زید الجنابی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق که برادرزاده رهبر عشایری است، رها میشه و بقیه به مکانی نامعلوم منتقل میشن و بعد جنازه های اونها در منطقه‌ای در جنوب بغداد پیدا میشه. بعضی از گروه های سنی شیعیان رو، شبه نظامیان شیعه رو متهم به کشتن این افراد میکنند. هنوز مشخص نیست، تحقیقات رسمی هنوز به جایی نرسیده. رئیس پارلمان خواستار انجام تحقیقات رسمی در این باره شده.
ایلیا، در ساعت‌های بعد از ظهر درگیری میان نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان خلافت اسلامی در منطقه البغدادی در نزدیکی پایگاه عین الاسد جریان داشت. البته این خبر رو در ساعت‌های گذشته داشتیم، اما حالا این درگیری‌ها به کجا انجامیده؟
خانم روانشاد، مقام های امنیتی اعلام کردن که مرکز منطقه البغدادی و همچنین تمام اداره های دولتی در این منطقه که به تصرف شبه نظامیان داعش در اومده بود، از دست اونها بازپس گرفته شده توسط نیروهای دولتی و همچنین حملات هلیکوپترهای آپاچی ارتش آمریکا به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. گفته میشه تعداد زیادی از شبه نظامیان کشته شدن در این حملات، اما هنوز اطراف منطقه البغدادی در دست شبه نظامیان هست. در حمله که شبه نظامی انجام دادن، دست کم 25 نفر از نیروهای دولتی رو در منطقه البغدادی و 11 تن رو در پایگاه عین الاسد کشتند. این رو منابع بیمارستانی اعلام کردند. اهمیت منطقه البغدادی این هست که به علاوه اینکه در نزدیکی پایگاه عین الاسد است، پایگاهی که در اون نیروهای آمریکایی در حال آموزش نیروهای عراقی هستند، این منطقه در نزدیکی جاده قرار داره که بغداد رو به مرز سوریه متصل میکنه.
و خبرها از پیشروی نیروهای کرد در اطراف شهر کوبانی حکایت داره.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تا الان شمار روستاهایی رو که کردهای مدافع شهر کوبانی به علاوه بعضی از گردادهای مخالفان حکومت اسد تونستن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرن، به 163 رسیده. 350 روستا حدوداً در اطراف شهر کوبانی وجود داره که همه اونها به علاوه بخش زیادی از شهر به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده بود. اما الان پیشروی های کردها بیش از شکست های اونها در این منطقه است و تصرف بازپسگیری کنترل 163 روستا یک پیشروی مهمی برای کردها به حساب میاد که با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا صورت گرفته.
سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما بشنوید که اصولگرایان تندرو و منتقدان روند گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی در یک هفته اخیر و پس از مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با چند مرحله‌ای شدن توافق احتمالی در اقدامی هماهنگ، توافق چند مرحله‌ای را با پیمان اسرائیل و فلسطین در اسلو مقایسه کردند و میگویند که این توافق از ابتدا محکوم به شکست بود، چرا که در این قرارداد کلیات مطرح شد اما جزئیات مهم را به آینده واگذار کردند. اصولگرایان ضمن هشدار درباره خطر فرسایشی شدن توافق هسته‌ای دو مرحله‌ای تاکید کردند که توافق باید همزمان و یک مرحله‌ای باشد. در این باره همکارم بنیامین صدر از جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، پرسیده که آیا تعیین تکلیف یک باره گفتگوهای هسته‌ای ایران و از میان برداشتن یک باره تحریم‌های جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟ جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا.
از نظر حقوقی قطعاً اجرای همزمان توافق و برداشتن تحریم‌ها میسر نیست، به دلیل اینکه بخشی از این تحریم‌ها از اختیارات رئیس جمهور آمریکا خارجه و بایستی موافقت کنگره آمریکا رو کسب بکنه و کنگره آمریکا تا به حال یه مقداری کجدار و مریض کرده با قضیه، بیشتر برای اینکه ببینن که این موافقت اصولی آیا نظر اونا رو تامین میکنه یا نمیکنه. به این ترتیب این یه مقدار خوشبینی بیش از حده که ما فکر کنیم که اگر در اصول توافق شده در اجزا هم توافق خواهد شد. اما از اون طرف نگرانی ایران رو هم میشه متوجه شد که فکر میکنه که با توجه به اینکه پرزیدنت اوباما به هر حال بالای آخر ریاست جمهوریش هست و اگر تغییرات عمده‌ای در سیاست آینده رخ بده در آمریکا و این اجرای جزئیات قضیه به بیش از 2 سال و 3 سال و 4 سال و چون بحثای زیادی روی رقم کنیده میشه، حتی صحبت 10 سال هم هست، اگر به اونجا بکشه اون وقت اون اهرمی رو که ایران در حال حاضر در اختیار داره و میتونه روش استفاده بکنه اون اهرم از دست خواهد رفت و به این ترتیب هستش که مسئله همه یا هیچ رو مطرح میکنن و همزمانی توافق اصولی با توافق در جزئیات رو مطرح میکنن.
نظر تیم گفتگو کننده دولت و نظر خود آقای روحانی در این باره چه هست؟ آیا اونها هم همسو هستند با این نظر که باید تعیین تکلیف به صورت یک باره و یک مرحله‌ای باشه و فرسایشی نباشه ادامه توافق؟
به نظر نمیرسه که این نظر دولت آقای روحانی باشه، با توجه به اینکه تو بعضی جناح‌های تندروی ایران و بنیادگراها این رو مطرح کردن، حالا به نظر میرسه که اصولگراها میخوان اگر هم این کار به هر دلیلی یا به هر شکلی به هر حال به توافق برسه اعتبار اون رو برای مداخله رهبری به حساب بش بذارن و نه دیپلماسی آقای روحانی.
شما به نگرانی بخشی از تصمیم سازان جمهوری اسلامی به خصوص اصولگراها اشاره کردین. در پیوند با این موضوع در یک هفته اخیر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و برخی شخصیت‌هاشون مدام سعی دارن که شبیه سازی بکنن توافق احتمالی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با پیمان اسلو و اینکه اگر بنا باشه این توافق به صورت فرسایشی و چند مرحله‌ای باشه منافع جمهوری اسلامی با مشکل مواجه میشه. آیا اساساً این تشبیه سازی میتونه درست باشه؟
اصل مقایسه قیاس محل فارغه، برای اینکه پیمان اسلو در اصول با یاسر عرفات به این توافق میرسه که دولت فلسطینی رو به رسمیت بشناسن. اگر در اون مرحله یاسر عرفات خودش کوتاهی کرد و اعلام دولت فلسطینی نکرد، اون ربطی به اسرائیل نداشت در اون مرحله. البته وقتی که پیمان اسلو در جزئیاتش اجرا نشد، عوارض و به اصطلاح نتایج اون نتیجه دولت فلسطینی شد، ولی این ربطی به متن پیمان نداشت این مورد اصلا قابل مقایسه با پیمان اسلو نیست، برای اینکه ما یه اصل داریم که درش توافق وجود داره، اما در مورد جزئیات در حال حاضر توافقی وجود نداره و جزئیات خودشون هم دارن میگن که جزئیاتی که مسئله ساز شده، بنابراین ابعاد جزئیات مشخص نیست. در پیمان اسلو وارد جزئیات نشدند اصلا طرفین.
نکته‌ای که مطرح میشه این هستش که به لحاظ زمانی در واقع این مشابهت رو مطرح میکنند، به خصوص جناح اقتدارگرا در ایران و محافظه‌کاران تندرو معتقدند که فرسایشی شدن سبب میشه که دچار بحران بشه جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای و با مشکل مواجه بشه. آیا این درست هست؟ این فرسایشی شدن آیا لطمه میزنه به منافع جمهوری اسلامی؟
الزاماً مذاکرات بعد از توافق کلی دلیل نداره که فرسایشی بشه، برای اینکه اولش که به اصطلاح اقلام مذاکرات خیلی محدوده. مسئله سطح تولید اورانیوم غنی شده هست، تعداد سانتریفیوژا هست، بیشتر نکات فنی است که راجع بهش در یه سال نیم اخیر خیلی هم بحث و گفتگو شده و همین دلیل هم باز این قضیه با قضیه پیمان اسلو قابل مقایسه نیست و این قضیه قرار نیست اون حد طول بکشه، به خصوص اینکه احتمالاً یک اقدام مرحله به مرحله‌ای صورت خواهد گرفت. یعنی در این مورد ایران یک قدم برمی‌داره، اونور یک بخشی از تحریم‌ها برداشته میشه و ممکن است به عنوان اثبات حسنیت یک بخشی از تحریم‌ها ابتدا به ساکن هم برداشته بشه و به این ترتیب اصلاً قرار نیستش که توافق اتمی به اون صورت مشمول مرور زمان بشه یا مثلا فرسایشی بشه.
جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد و به یک آگهی توجه کنید.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران بار دیگر در رده 173 از میان 180 کشور. بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید. البته تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و هر چه که شما میگید بخشی از پوشش خبری ماست. مثل این،
از مسئولین کشور اسلامی میخواهم که کاخ رهبر جمهوری اسلامی را برای مدت کوتاهی به خوزستان ببرم. خیلی ممنون.
من خواستم بگم که تو مملکتی که ما هوایی که تنفس میکنیم یه هوای شیمیایی با فلزات سنگین، به طور این مراجع تغذیه برای این جور چیزا حساسیت ندارن، تلسه نمیزنن، ولی برای یه موسیقی و یه دونه این که زنها بخونن یا نخونن دست جمعی اعتراض میکنن و برنامه میزنن.
اگه الان حکومت جمهوری اسلامی ما نخواهیم، باید کی رو ببینیم؟ جز تظاهر، جز ریا، جز فرهنگ، جز گرسنگی، جز دشمنی با تمام دنیا هیچی از این حکومت ما ندیدیم. هیچی.
تا زمانی که مرگ بر این مرگ بر اون میگیم و تا زمانی که غنی سازی میکنیم، نه برای ما کار میشه نه گرسنگی ما برطرف میشه.
سلام، خسته نباشین عزیزای گلم. ما واقعا ازتون ممنونیم. من از تهران بهتون زنگ زدم. درازم میگم وضعیت ایران بدتر از این است که شما فکر میکنید. باز شما هم هستین که به درد دل ما گوش میدین و میتونید ما رو آروم کنید. ممنونم از زحمتتون. خدا
قیام داشتم به آقای خامنه‌ای که گفته بود نظر من به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتره. میخواستم بگم که پس ای آقای خامنه‌ای، نظرتون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتره، اختلاس 12,000 میلیاردی چی شد؟ این ارزی که از ایران خارج شد و این اختلاسی که تو بیمه افراد آقای احمدی نژاد انجام دادن چی شد؟ آقای روحانی که از دست شما حرفی برای گفتن نداره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که نخست شماره پیامگیر رادیو فردا رو با آگاهیتون برسونم. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و برنامه دیدگاه ها که دومین شانس شنیدن اون رو خواهید داشت، بیشترین سهم رو در این بخش از مجله نیمه شب به خودش اختصاص داده. اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در نشستی اضطراری در ریاض پایتخت عربستان خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان شدند. این فصل به تهدید صلح و امنیت جهانی و اعمال متجاوزانه مربوط می‌شود و به شورای امنیت اجازه می‌دهد مجوز استفاده از نیروهای نظامی یا تحریم‌های اقتصادی را صادر کند. شورای همکاری خلیج فارس پیش از این قبضه ی قدرت توسط حوثی‌ها را در یمن کودتا خوانده بود. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع خروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلمش خوانده شد گفت کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006 با فیلم آفساید برنده خرس نقره‌ای این جشنواره شده بود. آقای پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضایی ایران را به دلیل آنکه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. و خبر آخرین که شماری از شهروندان اهواز روز شنبه در اعتراض به آنچه کم توجهی مسئولان به موضوع ریزگردها خواندند در مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این شهروندان معترض خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر و جدی مسئولان استانی و کشوری در پیگیری و مقابله با این پدیده شدند. الهه
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با 3 کارشناس به بررسی مقایسه وضعیت آزادی رسانه‌ها در 180 کشور جهان پرداخته که در اون سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو در رده 173 و در پایان رده بندی ارزیابی کردیم. عزیزان شنونده، این دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه هست. امیدوارم که اون رو از دست ندید. اما اگر پس از پایان دیدگاه ها روز شما هم به پایان میرسه، با به پایان رسیدن مجله نیمه شب ما و نقطه پایانی بر یک روز پرکار و تلاش برای شماست، خوابی خوش، رویاهایی طلایی و یک روز یک شنبه بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم. خدا نگهداره تک تک شما باد و راستی از دست ندهید مجله صبحگاهی ما رو، صبحانه با خبر.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گزارش رده‌بندی آزادی رسانه در جهان سال 2015 روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد. این رده‌بندی بازتاب تازه‌ترین ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه 180 کشور جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در سال گذشته میلادی است. بر پایه این گزارش در سال 2014 ایران در رده 173 و در نزدیک به پایان این رده‌بندی جای گرفته است و علاوه بر این رده ایران نسبت به سال پیش از آن سال 2013 هم تغییری نکرده و در همان رده 173 ثابت مانده است. همین نکته سبب درگرفتن بحث میان دو گروه از گزارشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی شده. گروهی که میگویند در یک سال و اند گذشته دولت حسن روحانی تلاش کرده فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای و آزادی بیان را به سود روزنامه‌نگاران و گزارشگران ایرانی بازتر کند و گروهی دیگر که برانند نتیجه این تلاش افزایش چشمگیر آزادی رسانه نبوده و در نفس کافی بودن تلاش دولت 11 به باور آنان محل تردید است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی این گزارش و وضعیت آزادی رسانه در ایران می‌پردازند. رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تهران و نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. آقای رضا معینی، با شما شروع کنیم و پرسش درباره چند تا عدد و شماره و رده‌بندی در گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015، سازمانی که شما مسئول بخش فارسی زبان اون هستین. اول بگین چطور مثلا فرانسه که شما مقیمش هستین و این همه کاریکاتوریستاش معروف به انواع و اقسام تابو شکنی های سیاسی و فرهنگی و مذهبی هستن، در رده 38 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته و آمریکا که تعداد و تنوع مطبوعاتش معروفه حتی پایین تر از فرانسه در رده 49، تا بعد برسیم به ایران که در رده 173، یعنی فقط 7 رتبه بالاتر از کشورهای پایین رده بندی جای گرفته.
رده بندی جهانی آزادی رسانه ها یک نگاه کلی با شاخص هایی در رابطه با وضعیت آزادی رسانه ها، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. این رده بندی نه با حکومت آنگونه که باید دشمنی داره و نه با مردم جامعه، مجموعه این دو و مجموعه فضای رسانه‌ای، زیرساخت‌های آن، قوانین و نوع نگاه به هر صورت دولت به عنوان مسئول به جامعه، یک شاخص‌هایی هستند که با پرسش ما و پاسخ روزنامه نگاران، متخصصان رسانه ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر، این پرسش ها در یک چارچوب تقریبا میتونم بگم علمی مورد تایید سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای دیگر به عنوان این ردیف تر میشن، رده های متفاوت. این که آزادی به چه گونه است و چگونه تضمین میشود، آزادی اطلاع رسانی، این که روزنامه نگار چگونه میتواند آزادانه فعالیت کند، این که رسانه ها تا چه حد مستقل هستند، این که کثرت‌گرایی چگونه تضمین میشود، این که حقوق اقلیت ها به چه شکلی تأمین می شود، همه اینها تأثیر دارد. در مورد فرانسه که شما اشاره کردید، البته اگر اشارتون به وقایع شارلی ابدو در فرانسه، خب این شامل سال، یعنی سالی که مورد بحث ما بوده نشده، چون بعد از ژانویه است، مربوط به این ساله، ولی بدون شک همین اقدام هم در سال بعد تأثیر خواهد گذاشت روی رده فرانسه. در رابطه با آمریکا به طور مشخص در طی سال گذشته، یعنی 2014 میلادی، چندین مورد خشونت علیه روزنامه نگار به هنگام انجام وظیفه‌اش در تظاهرات‌های مختلفی که بوده و سپس بخشی از مقامات آمریکایی با شکل ویژه‌ای تلاش دارند که این حق آزاد روزنامه نگاران در مورد محرمانه بودن منبع رو بشکنند و به طرق مختلف روزنامه نگاران رو تحت فشار قرار بدن. این دو عامل اصلی عاملی بودن که وضعیت آمریکا رو در رده‌بندی به عقب راندن در اصل.
بسیار خب، حالا تو نوبت بعدی در مورد ایران میپرسیم، ولی پیش از اون میخوام از آقای سرخیز بپرسم که نتیجه گیری گزارش سال 2015 آزادی رسانه در جهان از گزارشگران بدون مرز در زمینه رتبه بندی ایران در مقام کشور 173 از میان 180 کشور جهان تا چه حد مؤید تجربه روزنامه نگاری در ایران کنونیه به نظر شما؟
گمان میکنم که در یک جایی باید یک محاسبه‌ای گنجونده شده باشه که واقعیت‌ها رو به اون معنایی که هست نشون نمیده. شاید برمیگرده به وضعیت حاکمیت دوگانه در ایران، به این معنا که خب ما میبینیم که دولت تغییر میکنه ولی در رتبه بندی ایران هیچ تأثیری نمیذاره، در حالی که خب ما شاهد این مسئله هستیم که نوع رویکرد و عملکرد دولت آقای روحانی در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران خب متفاوت شده و یک نوع آزادی ها رو ما میبینیم، مجوزها رو اصلا داده میشه، هرچند که اونها رو توقیف میکنن و میبندن، ولی اگر این تغییر رو ما یک مبنا حساب کنیم که حاکمیت عوض میشه، دولت حاکمیت ثابت میمونه، دولت عوض میشه، برنامه و سیاست‌های دولت تغییر پیدا میکنه، قوانین هم ثابت میمونه. در اینجا به نظر من باید یک اشتباه محاسبه‌ای با وجود داشته باشه، یعنی شاخصی باشه که اینها رو نمیتونه اندازه گیری بکنه. و به این دلیل هم خوب ما نگاه میکنیم میبینیم که ایران رو گذشت کماکان در چند سال گذشته این رتبه 173 رو گذاشتن و هیچ گونه تغییری حتی بالا رفتن و پایین رفتن رو ما نمیبینیم، در صورتی که به هر حال در دولت گذشته خود دولت و مقام های دولتی یکی از شاکیان اساسی بودند، یا در هیئت نظارت و مطبوعات مجوزی رو اونها نمیدادن، جلوش رو میگرفتن. ولی خب دولت روحانی ما شکایتش رو میبینیم به حداقل رسیده، و یا اینکه در هیئت نظارت اقدام میکنیم و تعدادی روزنامه شاهدش هستیم که مجوز گرفتن، در صورتی که در دولت احمدی نژاد در دوره دومشون تنها یک روزنامه مجوز داده بودن. یا وضعیت هفته نامه هایی به روزنامه تبدیل میشن، ولی خود جریان قوه قضاییه است که میاد اینا رو توقیف میکنه و جلوی فعالیتشون میکنه. فکر میکنم یک جایی برای شاخص ها رو یه بازبینی بشن.
بسیار خوب، حالا بعد با آقای معینی صحبت میکنیم که ببینیم که پاسخشون در مورد این که شما میگید که یه اشتباه محاسبه یه جا باید صورت گرفته باشه که ایران امسال 173 پارسال هم 173 بوده جوابشون چیه. خانم بله خانم محمدی، برای اینکه بحث یه حالت انتزایی به خودش نگیره لطفا به مصداق روزنامه نگارانی اشاره کنید که قوه قضاییه به اونها به علت فعالیت مطبوعاتی برخورد کرده، اهم از حکمهای ممنوع القلم شدن تا ممنوع الخروج شدن و حبس، با توجه به اینکه شما از مدافعان حقوق بشر در ایران هستید.
ببینید، برخورد با روزنامه نگاران در واقع مقوله جدیدی نیست و تاریخش برمیگرده به شروع دوران اصلاحات که روزنامه نگاری توی ایران وارد فاز جدیتری میشه و نسبتا فضای بازی برای حضور روزنامه نگاران و گسترش روزنامه‌های منتقد به وجود میاد، اما از همون موقع به نظرم فاز برخورد هم شروع میشه. بنابراین حبس و زندان و احکام سنگین علیه روزنامه نگاران سالهاست وجود داره. اگه دهه 80 شروع دهه 80 رو ببینیم، از شمشیر وایزی و صفایی گنجی باقی آخر دهه 80 بعد از دهه 88 دیگه خانم بدرود سادات مفیدی، آقای سحرخیز، آقای بهمن عمویی، شیلا بنی یعقوب، آقای سیامک قادری، ریحانه طباطبایی و بسیاری خیلی از جمعیت روزنامه نگاران رو شما می‌بینید که برخورد میشه باهاشون و وارد زندان و فاز امنیتی و بعد هم فاز قضایی میشن، که البته هنوز هم تعدادی از اونها به موجب همون احکام هنوز تو حبس هستن. خانم عرب سرخی، آقای احمد ویدابادی، آقای علیرضا رجایی، آقای پدرام کیوان صمیمی، مسعود باستانی و بسیاری از اونها هنوز توی زندان‌های تهران و شهرستان‌ها به جرم روزنامه‌نگاری در حبسند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای معینی، حالا نوبت پاسخ شما به اون پرسش آقای سحرخیزه که گفتن که باید یه جایی در ردبندی اشتباهی شده باشه که مثلا در یک سال آینده گذشته دولت روحانی به گفته ایشون امتیازاتی رو به روزنامه نگاران داده و در همون حال قوه قضاییه به بعضی از روزنامه نگاران برخورد کرده که نتیجهش همین حرفایی بود که خانم محمدی الان داشتن در آخرین موارد می‌زدن.
من در قسمت نخست صحبتام اشاره کردم که این ردبندی مجموعه رو در نظر میگیره، یعنی این دولت یا این جناح دولت یا اون گروه مد نظر نیستن، بیشتر یک چارچوب کلیه. به نظر من اشتباهی نشده، به نظر من اشتباهی نشده. آنچه که باید دید این است که به عنوان مثال مجموعه اقداماتی که شده در رابطه با آزادی روزنامه نگاران به چه حدودی بوده، قوانینی که تغییر کردن، اینکه روزنامه ها بدون شک آزادی های بیشتری برای بخشی از روزنامه های خاص، منظورم اصلاح طلبان، وجود داره به معنی وجود آزادی مطبوعات در این کشور نیست. معیار ما اونجاست، نه معیار به اصطلاح در چارچوب‌های گروهی و جناحی باشه. به این عنوان من فکر می‌کنم اتفاقا همین مجموعه رو که آقای سرکیز گفتن که ما هم در اطلاعیه اشاره کردیم، یعنی گفتیم به شکل مشخص بازداشت‌ها سازماندهی شده، به ویژه در سال گذشته شهروند نگاران، روزنامه نگاران رو سپاه پاسداران دستگیر کرده با همکاری فعالانه دستگاه قضایی، اما سکوت آقای روحانی بر این مبنا نوعی رضایت و شاید همیاری باشه محسوب میشه. ضمن آنی که من معتقدم که اگر در سال گذشته اسامی و که امروز در زندانند و خانم محمدی عزیز نام بردند آزاد میشدند، بدون شک رده بالا میرفت، بدون شک تاثیراتی داشته. من اینجا فقط یک مثالی رو بخوام بزنم، ما یک سازمان سنجشگری یا به قول معروف با آمار و ارقام و حسابگرانه نیستیم، ما یک سازمان طرفدار آزادی اطلاع رسانی هستیم. این رده بندی زیر کنترل بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی اینگونه نیست که ما ادعایی بکنیم بدون آنکه پشتوانه داشته باشه. به عنوان مثال من فقط میتونم مثال نیجر رو بزنم که امروز جزء 100 کشور نخست رده 49-48 قرار داره و این رده بندی از زمانی آغاز شده که تغییرات مشخصی در سیاست اونجا با عوض شدن رئیس جمهور یک دموکراتیزاسیونی به وجود اومده. از 2010 تا الان ما به شکل مشخص پیشروی نیجر رو میبینیم، کثرت‌گرایی رو در رسانه‌هاشون میبینیم، استقلال روزنامه نگارانشون رو میبینیم و نوع حرکتی رو که مطبوعات به سوی دموکراتیزه کردن جامعه پیش بردن. ضمن اون که این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان هم هست.
آقای سرخیز، روزنامه نگاران ایران که در صدد تجدید فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بودن و خواست خودشون رو در یک سال و اندی گذشته به دولت حسن روحانی با امضای تومار مطرح کردن، الان کجای راه هستن؟ امیدی به رفع توقف فعالیت این انجمن هست؟ و پاسخ شما به گفته های آقای معینی همینطور.
من از بخش دوم صحبت شما شروع کنم. ببینید یک خرزی رو من متوجه شدم که آقای معینی میگن که سقوط دولت هست به معنای رضاست و ما رضا رو همراهی میبینیم. خب این با واقعیت های موجود ما نمیخونی. دولت میاد مجوز میده، از دولت میخواهد توسعه بده فعالیت مطبوعاتی رو، دولت خودش رو از عنوان شاکی خارج میکنه، پس یک بخش از حاکمیت فشارش رو در روزنامه نگاران کم میکنه. علاوه بر اینکه خب همین آمار و ارقام باید تبدیل به نقشه‌ای کیفی بشه دیگه، یعنی اگر تعداد روزنامه نگاران به دلیل نمیگم تحول خاصی، به دلیل اینکه دوران حبسشون تموم شده، امثال من، آقای بهمن عمویی و این افرادی رو که مهدی محمودیان، سیامک قادری، اینها آزاد شده، پس در زندان نیستن. تعداد روزنامه نگاران ما و روزنگاران ما هم الان کاهش پیدا کرده. باید یه جایی این معیارها رو تفصیلش کرد که این آمار دقیق‌تر باشه و کوچکترین تحول درونی یک حاکمیت رو نشون بده، که من فکر می‌کنم که اینجا هنوز مشکلی هست و باید بهش توجه بشه. البته منم تأکید میکنم ایران یک وضعیت خاص داره، در حاکمیت دوگانه باید برای ایران معیارهایی رو در نظر گرفت.
حالا این حاکمیت دوگانه در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران و تجدید فعالیتش اقدامی ممکنه بکنه؟
بله، من دیگه نظر دولت مثبت بوده. آقای روحانی دائم این بحث رو تأکید میکنه، اما فشارهای پشت پرده وجود داره که اگر بخوایم به دولت روحانی اعتراض بکنیم، دولت روحانی حداقل مثل سالهای اول دولت آقای خاتمی اون جنگندگی مقابله رو نداره با نقض حقوق بشر، با نقض حقوق مطبوعات و روزنامه نگاران. مسئله مدت میشه که بخواد پشت پرده خیلی از مسائل رو حل کنه و جریان های مقابل اما شمشیر رو از رو بسته و مطرح میکنه. خب حالا شما اومدید انجمن صنفی اجازه دادید که ما مجمعیان میشه برگزار کنم یا به هم میزنید و این رو نمیذارید برگزار بشه؟
خیلی ممنون. نکته مهمی رو مطرح کردین. بعد در سوال بعدی یه جنبندی هم ازتون میگیرم آقای سرخیز. خانم محمدی، نوع و شکل برخورد به اون دسته از روزنامه نگاران ایرانی که اتهام یا به توصیف قوه قضاییه جرمشون سنگین تره چگونه بوده؟ به عبارت دیگه، مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان در ایران تلاش برای توقف چه رفتارهایی رو در اولویت کارشون گذاشتن در این زمینه؟
هرچند که در دوران اصلاحات پای روزنامه نگاران به زندان‌ها باز شد و احکام حبس و محکومیت‌های سنگین رو شاهد بودیم، به نوعی میشه گفتش که بیشتر یک روند قضایی تا امنیتی وجود داشت. اما واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد و به ویژه بعد از وقایع 88، برخورد با روزنامه نگاران و حرفه روزنامه نگاری جز مقوله های کاملا امنیتی رده بندی شده. یعنی دیگه برخورد با روزنامه نگاران فقط محاکمه اونها و صدور احکام قضایی نبوده، بلکه اونها توسط نیروهای امنیتی و با شیوه های خیلی سخت امنیتی بازداشت می شدن. مثلا اینکه اونها بعد از بازداشت به سلول های انفرادی منتقل می شدن و در سلول های انفرادی هم بازجویی های طولانی چند ماهه داشتن. توی این دوره وارد یک پروسه کاملا امنیتی شدن که این نوع برخورد با روزنامه‌نگاران تناسبی با حرفه و زمینه فعالیت اونها به چشم نمیخورد. یعنی این رفتار برای جامعه قابل درک و فهم نبود و البته بر اساس قانون هم که مهمتر از فاکت اول هست، این رفتار منطبق با قانون نبود. ما شاهد بودیم که مثلا خود آقای صحفی بدونه بازداشت شدن و به سلول انفرادی رفتن که اصلا یه شوک به جامعه بود، یا خانم بدر سادات مفیدی که دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود، یا آقای شمس الوالدین و بعد روزنامه‌نگاران مثل خانم صبا آذرپیش، کسان آقای جواد دلیری، مهسا امرآبادی. همه اینها به شیوه های بازداشت شدن و به شیوه نگهداری شدن که هیچ تناسبی با زمینه فعالیتشون وجود نداشت. نحوه بازداشت اونها و به ویژه نگهداشتن اونها توی سلول‌های انفرادی در واقع شبیه برخورد با افراد متعلق به یک سازمان چریکی و مسلحانه بود، در حالی که اینها به مدت‌های طولانی توی سلول‌های انفرادی نگهداری شدن. که من دقیقاً خاطرم هست شرایط خیلی سخت آقای بهمن عمویی و خانم مفیدی و سایرین که الان فرصت نیست همه رو بیارم، با فشار روحی و روانی و شرایط سخت جسمانی همراه بود. بعضی از اینها بیمار شدن. من خاطرم هست حتی خود آقای صحفی هم دچار بیماری شدن، خانم بدرالصادق مفیدی هم همینطور. اساسا بحث بازداشت روزنامه‌نگاران توی خونهشون یا محل کارشون یا توی خیابونها بدون حکم احضار صورت میگیره و نگهداری هم توی سلول انفرادی بود که هیچ توجیه قانونی نداشت و دقیقا عملی خلاف قانون و شرع به شما میرفت. بنابراین به نظر من متاسفانه اون نوع برخوردها که اساساً غیر قانونی و غیر شرعی و غیر اخلاقی بود منجر شد به صدور احکام سنگین که بخشی از اونها هنوز در حال اجرا هست.
ممنون خانم محمدی. آقای معینی، حالا این اختلاف نظر بین شما و آقای سرخیز فکر نمی‌کنم در این بحث حل میشه، ولی شما گفتین گزارش رده‌بندی مورد تایید نهادهای برجسته بین‌المللیه. این گزارش چه اثر محسوسی و مشخصی داشته و داره برای افزایش میانگین آزادی رسانه فرزند در کشوری مثل ایران؟
من فکر میکنم هدف اصلی اینه که با نگاه کردن به مشکلاتی و که بخشیش رو آقای سحرخیز هم بدون شک حق دارن و گفتن، اما این واقعیت نباید چشم ما رو ببنده بر وضعیت جاری که وجود داره. من فکر نمیکنم که از سال 1388 پیش از سال 1388 خانم محمدی گفتن، اما من فکر نمیکنم آقای سحرخیز عزیز جرمی در این کشور مرتکب شده باشن که وقتی ایشون میگن ما آزاد شدیم، روزنامه نگاران را غیر قانونی بازداشت کردند، ناعادلانه محاکمه کردند، به زندان سنگین محکوم کردند و حکمشون که تمام شده آزادشون کردند. و حالا ما باید تشکر کنیم که بگیم خیلی عالیه وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران؟ من این باور ندارم. این باور دارم که هنوز بسیاری از روزنامه نگاران زندانی که سال 88 دستگیر شدن و حتی قبل از 88 در زندانند. این در شاخص ما نشان دهنده وخامت اوضاع است. این رو باید دید به نظر من. اما نگاه مشخص این گونه است که هدف ما انگشت نما کردن این کشورهاست برای اینکه بیشتر فکر کنند و تغییر بدن این وضعیت رو. این معیاری است برای بسیاری از نهادهای بین المللی در گزارش دهیشون، در نگاهشون به کشور و بسیاری از کشورهای جهان هم واکنش نشون میدن. ما در طی دو روز گذشته ده‌ها واکنش و پرسش و در این حال تایید و خواهان به اصطلاح تغییراتی که ما پیشنهاد کردیم شده اند، مثل قانون مطبوعات، مثل آزادی بیشتر برای روزنامه نگارانی که در جاهای خطرناک کار میکنن، مثلا از طریق سازمانهای صنفی که وجود دارن. اما خب هیچ کدام از اینها نشده. من نمیتوانم وقتی که در افغانستان طالبان وجود دارن و دولت دموکراتیکی هم وجود داره بگم که خب خیلی خب این دولت دموکراتیکه، بله بدون شک تأثیراتی داشته است، ولی قتل روزنامه نگاران در آنجا رو در کشور افغانستان اتفاق افتاده است. بنابراین تفاوت ها رو میبینیم اما در این حال واقعیت رو تصویر میکنیم.
بسیار خوب. آقای سرخیز، شما مدتی رئیس دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک بودین، مدتی هم مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما تجربه گذروندن 5 سال حبس در پی اعتراضهای سال 88 رو هم در کارنامه دارین که هم خودتون هم خانم محمدی در گفته هاشون اشاره کردن. یعنی هم زمانی صاحب منصب بودین و هم زمانی دیگر زندانی. این دو تجربه چه چیزی رو به شما آموخته درباره راه و چاه توسعه آزادی بیان و بالا رفتن رده ایران در شاخص آزادی رسانه گزارشگران بدون مرز در سالهای آینده که مورد توجه آقای معینیه؟
بله، من هستم که چون من به محمدی هم مطرح کردم.
چون یک حکومت کودتایی و شبه کودتایی میاد برخوردهای امنیتی به مطبوعات میکنه، بعد یک حکومت میاد به هر حال در یک انتخابات پیروز میشه. دو تا رویکرد، دو تا برنامه و دو تا هدف مختلف رو هم این دولت‌ها عملی میکنن. وقتی بیاید شاخص بگید تغییر نکرده، این سازمان مدنی میگیره سوال. من میخوام این اتفاق نیفته. من به کارهایی که آقای معینی و دوستانشون و در واقع گزارشان به بیمار کردن اعتراض میکنم و که طرف بسیار مثبتی کردن تو مدتن، ولی اگر یک همچین مسائل دیده بشه موقع میگن تو نگاه کنی این تغییرات که ایجاد شده وضعیت فرق نکرده. نکته رو که شما مطرح میکنید، خب به هر حال در دولت آقای خاتمی ما قانون مطبوعات گذشته رو داشتیم، قانون مطبوعاتی که در مجلسی که در واقع مجلس پنجم بود اومدن و بدترش هم کردن، ولی به دلیل اینکه تیمی که میخواد فعالیت بکنه حتی در این کار شده قانون من میگن که این قدرت داره، الان هم میگن دولت داره عمل میکنه. به این دلیل هم هست که دولت در بخشی از نیروهای وزارت ارشاد میان در جهت توسعه مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاری عمل میکنن، ولی میان اینم دادگاه رسانه رو میذارن که در اونجا صحبت میشه که خب ما اصلا وزارت ارشاد رو قبول نداریم. همینشونه اتفاق میان وارد فعالیت میشن و وارد عمل میشن. یا همین خبری که تو هفته گذشته شما داشتید، دادستان تهران میاد مدیران مطبوعات رو جمع میکنه، در اونجا میگه که حق ندارید مطلبی از آقای خاتمی بزنید و یا عکسی از ایشون رو منتشر کنید، مدیران که فشار میذاره یادی در این جلسه اسم برده از روزن میداره. من میگم که دولت دقیقا برخورد نمیکنه و حتی تشویرشون هم در جایی میکنه که این مطبوعات فعالیت بکنه، ولی بخش اون جناح میاد یک کاری میکنه. من باور این هم تجاربی که شما اشاره کردید که دولت اگر اراده داشته باشه که البته حاضر باشه هزینه بده برای حفظ و بسط آزادی ها، این موقع کار میتونه بکنه. بله من درسته در دولت آقای احمدی نژاد در آقای خالا دستگیر شدم، ولی خب شما میدونید من سالهای سال هست شاید بیش از ده سال ده سال ممنوع فروش هستم از کشور، ممنوع شغل هستم، در همین زمان هم حکم پنج ساله داشتم ده سال زندانی کشیدن و مرحله دومش در سال بازگشت از دادگشایی این پرونده ها دیده. من از همون ابتدا شاید اولین مسئولین بودم که دلیل این حمایت از مطبوعات که من برخورد شد، مجبور شدم که استعفا بدم، مجبور شدم دادگاه رو هم تشکیل دادن، یعنی دستور کار شده. من در این حاکم پنهان درخم این هست که باید به این مدده ها توجه کنیم و اگر مشکلی هایش به دولت و کارگزاران دولت امتیاز بدیم و اونها رو تشویق بکنیم، بر میزان جنگندگی اونها و میزان دلسوزی اونها برای آزادی افزایش پیدا میکنه. اگر ما این رو نادیده بگیریم و بیایم بگیم خب با تغییر دولت ها همشون سرده یک پرداخت هست، باز هر دومه دولت احمدی نژاد و روحانی نمی کنه، اون موقع شاید مایه دلسردی بشیم و این هدف افکیم که ظاهر هم هست و توسعه آزادی ها و مطبوعات و بخش گسترش فعالیت مطبوعاتی و اجلام میلانی در ایران هست اون رو بهش
نمیرسیم. بسیار خوب، فکر کنم پیام شما رسید. خانم محمدی، نظر شما در مورد این دوتا زاویه دید، زاویه دید آقای معینی از یک سو و آقای سرخیز از سوی دیگه چیه؟ در یک دو سال گذشته، حالا در دوران زمامداری دولت 11، آیا نوع برخورد این یا اون نهاد یا این و اون قوه حکومتی ایران با روزنامه نگاران تغییر کرده یا نه؟
ببینید چه دوره رو من خیلی مختصر میگم. چه دوران اصلاحات یکی عواملی از نهادهای امنیتی خارج از مجموعه دولت اقدام برخورد با روزنامه نگاران میکردن، چه خب قوی قضایی هم البته با این مجموعه همراهی میکرد که برگزاری محاکمات و چیده احکام سنگین و این قبیل مسائل. توی دوران آقای احمدی نژاد نهادهای امنیتی متمرکز در دولت و خارج دولت هر دو با هم همسو شدن و هیچ مشکلی که برخورد با روزنامه نگاران نداشتن، بلکه از همدیگه سبقت هم میگرفتن. خب البته قوی قضایی هم با این مجموعه همراهی میکرد، بنابراین یک دستی در برخورد با روزنامه نگاران به چشم میخورد. توی شرایط فعلی در واقع اراده برخورد با روزنامه‌نگاران و کنترل فضای آزاد رسانه‌ای که خارج از مجموعه دولت خیلی قدرتمندتر شده که ما تو وقایع بسته شدن روزنامه‌ها و اینها شاهد هستیم، ولی واقعیت اینه که پی برخورد با روزنامه‌نگاران این اراده در مجموعه نهاد امنیتی وابسته به دولت به صفر نرسیده و مثال اون هم بازداشت آقای علی اصغر قرمی از عضو نهضت آزادی ایران که ما شاهد بودیم که این مقاله زدن روزنامه بهار بسته شد و بعد آقای علی اصغر قرمی هم بازداشت شدن و به بند فرهنگ امنیت وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت منتقل شدن و بعد اونجا بازجویی شدن و بعد حکم گرفتن و رفتن زندان. بنابراین این ارادی برخورد با روزنامه‌نگاران توی هیچ مجموعه‌ای هرگز به صفر نرسیده، اما شدت اون کاهش افزایش پیدا کرده.
آقای معینی اجازه میدین ختم کنیم یا اینکه نکته دیگه‌ای داریم؟
نه من صحبت رو کردم، فقط اینو به عنوان ختام این بحث خوب بگم که امیدوارم آن روزی که خانم محمدی بتونن آزادانه در ایران کار کنن، آقای سرخیز عزیز بتونن روزنامه های توقیف شده شونو باز کنن و بتوانن فعالانه کمک کنن به گسترش آزادی مطبوعات در ایران و در جهان.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای رضا معینی، خانم نرگس محمدی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.